ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این مجله نیم ساعته که با شما خواهیم بود، همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بپردازیم به مهمترین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. با پایان همه پرسی در جمهوری خودمختار کریمه اوکراین و آغاز شمارش آرا، مسئولان کمیسیون انتخاباتی در این شبه جزیره میگویند نتایج مقدماتی حاکی است 93% از رای دهندگان به الحاق آن به روسیه است. نتیجه همه پرسی از قبل پیش بینی میشد. کاخ سفید اعلام کرد که این همه پرسی در سایه حضور نیروهای نظامی روسیه و تهدید به خشونت و ایجاد رعب و وحشت انجام شده و اعمال روسیه را خطرناک توصیف کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در روز یکشنبه بار دیگر گفت آمریکا نتیجه همه پرسی کریمه را برای الحاق به روسیه نخواهد پذیرفت. کاخ سفید میگوید جان کری در این گفتگو بار دیگر از روسیه خواسته است نیروهایش را از کریمه عقب بکشد و بگذارد اوکراین با اصلاح قانون اساسیش به مسئله حقوق اقلیت‌ها و تقسیم قدرت در این کشور پاسخ دهد. جان کری همچنین تأکید کرده که در غیر این صورت روسیه با مجازات‌های اقتصادی مواجه خواهد بود. همچنین اتحادیه اروپا اعلام کرد همه پرسی کریمه را غیر قانونی می‌داند و نتیجه آن را نخواهد پذیرفت. هرمان ون پوی رئیس اتحادیه اروپا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون این اتحادیه در بیانیه مشترکی گفتند این نهاد مسئولیت ویژه‌ای برای حفظ صلح، ثبات و شکوفایی قاره اروپا دارد و این اهداف را از همه مجاری دنبال خواهد کرد. در این بیانیه افزوده شده است که در ادامه تلاش اتحادیه اروپا برای مجبور کردن روسیه به عقب کشیدن نیروهایش از شبه جزیره کریمه، وزیران خارجه این اتحادیه روز دوشنبه با ارزیابی آخرین تحولات تصمیم گیری خواهند کرد. دولت مالزی اعلام کرد که 25 کشور در جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدید شده این کشور شرکت دارند. بیش از یک هفته از ناپدید شدن این هواپیمای بوئینگ با 239 سرنشین می‌گذرد. به گفته مقامات مالزی، اکنون کشورهای چون قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، پاکستان، هند، چین، فرانسه و آمریکا به این جستجو کمک می‌کنند. مقام‌های مالزی همچنین اعلام کردند که در حال تحقیق درباره سوابق همه مسافران، خدمه و کارکنان فرودگاه که با برنامه پرواز این هواپیما مرتبط بودند هستند و پلیس نیز خانه دو خلبان این هواپیما را بازرسی کرده و یک دستگاه شبیه ساز پرواز را که در خانه کاپیتان پیدا شده ضبط کرده است. نخست وزیر مالزی روز شنبه اعلام کرد تحقیقات نشان می‌دهد که دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن تغییر یافته است. در آستانه آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مذاکره کنندگان درباره گفتگو پیرامون موضوعات دفاعی مانند توان موشکی هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند مذاکره کنندگان باید از طرح مباحثی در خصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در هسته‌ای جلوگیری کرده و حق ورود و یا گفتگو در این زمینه‌ها را نخواهند داشت. دور جدید مذاکرات از روز سه‌شنبه آینده در وین آغاز می‌شود. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی روز یکشنبه اجازه یافتند با خانم نواب صفوی، مادر سالمند خانم رهنورد، دیدار کنند. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی خانم رهنورد و آقای موسوی را به منزل مادر زهرا رهنورد که بیمار است در تهران بردند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از 3 سال است که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حصر به سر میبرند. و خبر آخر این که محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، از صدور کیفرخواست برای محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، آقای افتخاری افزوده که در این پرونده افزوده که این پرونده اکنون به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و به زودی به شعبه مربوطه ارجاع می شود. میشین؟
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله. شبه جزیره کریمه در اوکراین امروز شاهد برگزاری یک همه پرسی درباره پیوستن این شبه جزیره به روسیه بود، در حالی که دیروز اکثریت قاطع شورای امنیت سازمان ملل این همه پرسی را محکوم کردند. روسیه قطعنامه این شورا در محکومیت همه پرسی در کریمه را وتو کرد. در این باره بیشتر خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است توقع نداریم که در این دور از مذاکرات به توافق دست یابیم. در این زمینه با یک تحلیلگر صحبت کردیم.
هر چقدر مذاکرات پیشرفت بیشتری میکنه، جزئیات بیشتری مطرح میشه. فرنگی ها میگن شیطان در جزئیاته.
کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به دیدار کاترین اشتون با شماری از فعالان زن در تهران خواستار توضیح وزیر اطلاعات و معاون وزیر امور خارجه شد. چرا دیدار خانم اشتون چنین واکنش گسترده‌ای برانگیخته؟
تلاش برای بهبود مناسبات تهران با غرب مورد اعتنا و توجه راست افراطی در ایران نیست.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همه‌پرسی روز یک شنبه در کریمه شبه جزیره خودمختار اوکراین در حالی انجام شد که این همه پرسی از سوی دولت کیف و جامعه جهانی غیرقانونی خوانده شد و تنها از سوی روسیه حمایت شد. رئیس جمهوری موقت اوکراین ابراز نگرانی کرده که مسکو بعد از اشغال کریمه در حال زمینه‌سازی و تدارک حمله به خاک اصلی اوکراین هست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
در این همه پرسی دو گزینه مطرح است: پیوستن به روسیه و یا اتحاد با اوکراین در چارچوب قانون اساسی مصوب سال 1992. هر دو این گزینه ها بدان معناست که کریمه بخش از خاک اوکراین نخواهد بود. پیش از آن پارلمان کریمه استقلال این شبه جزیره از اوکراین را اعلام کرده بود. این در حالی است که دادگاه قانون اساسی اوکراین اقدامات پارلمان کریمه برای اعلام استقلال و برگزاری همه پرسی را نقض فاحش قانون اساسی کشور خوانده و پارلمان اوکراین و در نظر گرفتن این رای دادگاه پارلمان کریمه را منحل و تمام تصمیمات اخیر آن را باطل اعلام کرد. پیشتر کیف برای رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب کریمه به اتهام خیانت به کشور حکم بازداشت صادر کرده بود. پارلمان کریمه در حالی درباره جدایی از اوکراین تصمیم گرفته که این شبه جزیره اوکراینی تحت کنترل افراد مسلح بی‌هویت قرار دارد. مقام‌های کریمه و روسیه این افراد را نیروهای دفاع محلی می‌نامند، اما دولت مرکزی اوکراین صراحتاً گفته این افراد نظامیان روس هستند که با نقض تمام توافق‌های دو جانبه و مقررات بین‌المللی کریمه را اشغال کرده‌اند. ناتو و بسیاری از کشورهای غربی نیز بارها از روسیه خواستند نیروهای خود را از منطقه خارج کند و به محل استقرار دائمیشان بازگرداند. رفعت چوبارف رئیس مجلس تاتارهای کریمه به بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت:
Мы же все, как говорится, здравомыслящие люди. Референдум в условиях, когда на улицах войска. Референдум, который
عقل سلیم حکم میکند رفراندومی که با حضور افراد مسلح در خیابان با نقض تمام قوانین بین المللی و اوکراین و به ابتکار حزبی که در آخرین انتخابات پارلمانی کریمه تنها 3% آرا را از آن خود کرده بود برگزار می شود، مضحک است. نه مضحک که جنایت است، زیرا با زیر پا گذاشتن نظر تنها ساکنان تاریخی کریمه برگزار می شود. اما پیش از این رأی گیری به ما فهماندند حتی اگر هیچ کس در این همه پرسی شرکت نکند درباره نتیجه آن تصمیم گیری شده.
دو ساعت پس از آغاز همه پرسی، سرگی اکسیونوف نخست وزیر جدایی طلب کریمه در تویتر خود نوشت: رفراندوم بیانگر رای قاطع مردم کریمه است و کریمه بخش از روسیه خواهد شد. این در حالی است که شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در محکومیت همه پرسی کریمه را به رای گذاشت و 13 کشور به آن رای مثبت دادند. چین رای ممتنع داد و روسیه این قطعنامه را وتو کرد. همان روز کارشناسان قانون اساسی شورای اروپا موسوم به کمیسیون ونیز رفراندوم کریمه و پیوستن این شبه جزیره اوکراینی به روسیه را غیرقانونی دانست. اما وزیر خارجه روسیه که بار دیگر به همتای آمریکاییش تلفنی صحبت میکرد تاکید کرد همه پرسی کریمه مطابق قوانین بین الملل برگزار میشود. او همچنین گفت که دولت جدید کیف شهروندان روس تبار در سراسر اوکراین را تحت تعقیب قرار داده است. این در حالی است که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که بیش از یک هفته است در شرق اوکراین به سر میبرند، نقض حقوق شهروندان روس تبار در این کشور تایید نمی‌کنند. از سوی دیگر، وزارت کشور اوکراین روسیه را متهم کرد که با اعزام نیروهای خرابکار، سازماندهی و حمایت مالی از جدایی طلبان در اوکراین، به نارامی‌ها در این کشور دمان می‌زند. پیشتر سنای روسیه به رئیس جمهور این کشور اجازه داده بود به اوکراین نیروهای مسلح اعزام کند، اما جمعه وزیر خارجه روسیه گفت موسکو قصد تعرض به شرق اوکراین را ندارد. تاکنون تنها دولت‌های سوریه و کره شمالی از سیاست کرملین در اوکراین حمایت کردند. ایران از آغاز بحران اوکراین عمدتاً موضع غیرفعال اتخاذ و از ابراز حمایت صریح از یکی از دو طرف درگیری خودداری کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره ساد رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
بحران و درگیری نظامی در سوریه در حالی 3 سال شد که ارتش این کشور از بازپسگیری کنترل شهر کلیدی یبرود خبر داد. در بیرون از مرزهای سوریه روز یکشنبه برخی رهبران جهان همچنان بر تعهد خود بر حل بحران سوریه تاکید کردند و نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز راهی تهران می شود تا با مقامهای ایرانی در این باره گفتگو کند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که ارتش این کشور روز یکشنبه کنترل کامل شهر یبرود در نزدیکی مرز لبنان را در دست گرفته است. در بیانیه‌ای که در تلویزیون دولتی سوریه خوانده شده، اعلام شده است که گروه بزرگی از کسانی که آنها را تروریست خواندند در نبرد در یبرود کشته شدند. بازپسگیری یبرود توسط نیروهای دولتی به دولت بشار اسد فرصت می‌دهد تا شاهراه دمشق پایتخت تا حلب که مکان اصلی فعالیت مخالفان مسلح است را در دست داشته باشد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی می‌نویسد که ارتش هم‌اکنون پس از فتح یبرود تلاش خواهد کرد تا راه‌های دسترسی مخالفان به سلاح و تجهیزات و کمک از لبنان را هدف قرار دهد. در همین حال اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نیز مقصد سفر بعدی خود در روز یکشنبه را تهران برگزید تا با وزیر امور خارجه ایران و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره بحران سوریه سخن بگوید. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره این سفر گفته بود که او نماینده خود را به تهران می‌فرستد تا شاید مقام‌های ایرانی دولت سوریه را ترغیب کنند که به شکلی سازنده‌تر به میز مذاکرات در ژنو بازگردد. برخلاف دبیر کل سازمان ملل که راه حل دیپلماتیک را چاره بحران سوریه می‌داند، حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه بر این باور است که تهران و دمشق با کارت راه حل نظامی به این روند ادامه می‌دهند. او در این باره به رادیو فردا میگوید
با توجه به تحولات جنگ در سوریه و به خصوص سقوط آخرین شهر منطقه قلمون یعنی شهر یبرود که امروز به دست نیروهای اسد سقوط کرد، در واقع به هیچ وجه نه ایران و نه بشار اسد از نامزد شدن خودش منصرف نمیشه. این به این معناست که هم بشار اسد و هم ایران الان بیشتر امیدوار شدن که راه حل نظامی رو برای حل کردن موضوع سوریه به پیش ببرن، با توجه به اینکه تمام منطقه قلمون به دست نیروهای بشار اسد افتاده.
دومین سفر اخضر ابراهیمی به تهران در حالی انجام می شود که روزنامه نیویورک تایمز در روز جمعه به نقل از نماینده دولت سوریه گزارش داد که این کشور برای برگزاری انتخابات در اوایل تابستان آماده می شود. اخضر ابراهیمی پیشتر گفته بود که در صورت برنامه ریزی برگزاری این انتخابات با نامزدی بشار اسد، به میز بازگرداندن مخالفان و اپوزیسیون برای مذاکره بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه اخضر ابراهیمی ابراز تمایل کرده است تا سفری به تهران داشته باشد تا آخرین موضوعات درباره بحران سوریه را بررسی کند گفت: ما همواره با این درخواست‌ها با روی گشاده برخورد کرده ایم و مانند برخی کشورهای همسایه نیستیم که به این درخواست‌ها توجهی نمی‌کنند. پایان نقل قول. در حالی درگیری نظامی در خاک سوریه ادامه می‌یابد که روز شنبه در برخی پایتخت‌های اروپایی و همچنین در آمریکا هزاران سوری و غیر سوری در آستانه ورود بحران سوریه به چهارمین سال به خیابان آمدند و علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. رهبران فرانسه و ایتالیا هم روز شنبه در این باره در یک کنفرانس خبری مشترک سخن گفتند. بحران سوریه با شدت گرفتن اعتراضات و درگیری‌ها در اوکراین از صدر خبرهای بین‌المللی کنار رفت، اما فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید برخی مسائل از خبرها کنار می‌روند، نه به خاطر اینکه در آن کشورها اتفاقی نمی‌افتد، بلکه معمولاً بدترین اتفاق‌ها در آنجا می‌افتد، اما رخدادی دیگر جای آن را در خبرها می‌گیرد. فرانسوا اولان در این باره افسود که تا زمانی که کشتار، تراژدی، پناهندگان، آوارگان و تجاوز به زنان در سوریه ادامه دارد، جامعه بین المللی به تمرکز بر موضوع سوریه ادامه می دهد.
پس لرزه های دیدار کاترین اشتون با شماری از فعالین سیاسی در سفارت اتریش در تهران در هنگام دیدار خود از ایران در هفته گذشته، همچنان دستمایه اصولگرایان افراطی در انتقاد از دولت و وزارت امور خارجه است. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نشستی فوق‌العاده با حضور وزیر اطلاعات و معاون وزیر امور خارجه به بررسی این مسئله پرداخت. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ساعت 6:30 بامداد روز یکشنبه در نشستی با حضور محمود علوی وزیر اطلاعات و مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه درباره حواشی سفر کاترین اشتون به نتیجه نرسید و قرار شد یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی این موضوع تشکیل شود. کاترین اشتون مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا که هفته گذشته برای گفتگو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، همکاری‌های ایران و اروپا و دیگر مسائل منطقه و بین‌المللی به تهران سفر کرده بود، روز شنبه 17 اسفند ماه همزمان با روز جهانی زن با گوهر عشقی، مادر ستاره بهشتی، نرگس محمدی و شماری دیگر از فعالان زن ایرانی دیدار کرد. از مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس پرسیدم چه اهمیتی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب میتواند داشته باشد و چه هدفی با تشکیل این کمیته دنبال میشود.
این اتفاق جدید رو به نظر من باید در راستای مجموعه فشارهایی ارزیابی کرد که متوجه دولت آقای روحانی شده، فشاری که اقتدارگرایان که در ساختار سیاسی قدرت حضور دارن با وسایل مختلف، با ابزارهایی که در اختیار دارن وارد میکنن برای اینکه مانع توسعه سیاسی بشن و همینطور البته توسعه فرهنگی رو هم ازش ممانعت کنن. دولت روحانی تا حالا حدود 467 بار ازش سوال شده توسط نمایندگان مجلس، بیش از 2600 تذکر گرفته، چیزی که حدوداً 5 برابر متوسط برخوردی است که مجلس کرده بود با دولت احمدی نژاد و این اساساً نشون میده که ساختار مسلط در مجلس نسبتی برقرار نمیکنه با خروجی دولت روحانی. حالا این ماجرای دیدار خانم اشتون با برخی از فعالان زنان به این حد حساسیت برانگیز شده، چرا که تلاش برای بهبود مناسبات تهران با غرب مورد اعتنا و توجه افراطی در ایران نیست و جریان هایی که متعلق هستند به اردوگاه اقتدارگرایی و راست افراطی، اینها همچنان که گفتگو گریز و صلح ستیز هستند در داخل، در خارج هم چنین رویکردی دارند و طبیعتاً تلاش میکنن با اهرم های مختلف مقابله کنن با پروژه های دولت روحانی و اختلال ایجاد کنن در فرایند بهبود مناسبات ایران و غرب.
انتقاد به دیدار خانم اشتون با شماری از فعالان جنبش زنان و مادر ستاره بهشتی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس هم ادامه داشت و از جمله مهرداد بزرپاش نماینده تهران دیدار خانم اشتون با فعالان سیاسی را تعطیلی احکام اسلامی و تبلیغ براندازی خواند. مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان هم خواستار پاسخ قاطع به گفته او جسارت خانم اشتون شد.
دستگاه دیپلماسی کشور بایستی در قوام تحقیر اقتدار ایران اسلامی و فعل خطای خود پاسخگو بوده و پاسخ قاطعی را به جسارت اشتون داده و اجازه میدانداری در عرصه دیپلماتیک را به زیاده خواهان غربی ندهند.
این دیدار خشم مقام‌های قضایی و پارلمانی جمهوری اسلامی و رسانه‌های اصولگرا را برانگیخت و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حرکت خانم کاترین اشتون را دزدانه خواند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم شدیداً به وزارت امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داد.
بنده به وزیر خارجه عرض می‌کنم با کمال احترام از امروز به همه مدعوینتون بگید در مورد هر رفتار خلاف قاعده و ضابطه در کشور رخ بده دستگاه قضایی منقض برخورد کنه. این رو از الان بدانی یا بهشون اعلام بکنید.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه به نقل از منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نوشت که وزیر اطلاعات در جلسه این کمیسیون اعلام کرد که وزارت خارجه اطلاع دقیقی از زمان و ملاقات‌های کاترین اشتون به این وزارتخانه نداده، اما وزارت اطلاعات به موقع به وزارت خارجه هشدار داده بود. مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت مقام‌های ایران از این دیدار اطلاع داشتند.
البته که این ملاقات از پیش برنامه‌ریزی شده بود. خانم اشتون می‌خواست با چند تن از نمایندگان جامعه مدنی ملاقات کند. او هر وقت به سفری می‌رود با نمایندگان جامعه مدنی دیدار و گفتگو می‌کند و به ویژه می‌خواست با زنان ملاقات کند. این ملاقات هم به دلیل مصادف شدن با روز جهانی زن به جا و مناسب بود. انجام این ملاقات مهم بود. به خوبی می دانید که حقوق بشر بخش مهمی از سیاست خارجی ماست و خانم اشتون می خواست داستانهای این افراد رو بشنوه و تا اینجایی که من می دانم مقامات ایرانی از این ملاقات خبر داشتند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا قرار بود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این جلسه حاضر باشد، ولی وی به دلیل مأموریت کاری نتوانست در نشست صبح روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور پیدا کند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنوید. اگر که مایل هستید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
خواستم بگم این که از این که گفته میشه بعد که بعد خرید امسالتون با سال گذشته چگونه است، میخوام بگم خلاصه کلام بگم روزگار مردم کم درآمد سیاه است، روزگار مردم سیاه شده است و بس همین.
میگن یه نفر سوزن به خودش فروم کرد نشست داد میزن. من نمیدونم چرا مردم اینقدر داد از گرونی فلاکت میزنه. شما خودتون این بلا سر خودتون آوردی، دیگه حق ندارید داد بزنید. شما خودتون خواستید، شما خودتون اینا حرف شما رای دادنتون تایید کردید. هنوز نمیداره شغل اختیار نداره، بعد هم رای خواهی داده باز هم داد خواهی زد.
میخواستم به این آقای روحانی بگم که شما که خودتان در فضای امنیتی ایران تنفس کافی ندارید و حرفایتان را جویده جویده میزنید، چرا مردم را به برگشت دعوت میکنید که سر از زندان ها در بیاورند؟ متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب این هفته در وین از سر گرفته شود، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت توقع نداریم که در این دور از مذاکرات به توافق دست یابیم. آقای ظریف همچنین گفت که مذاکرات پیش رو مذاکراتی جدی و دشوار خواهد بود. درباره همین اظهارات همکارم حسن جعفری گفتگو کرده با رضا تغیزاده تحلیلگر امور سیاسی در گلاسگوی اسکاتلند و ابتدا از او پرسیده آیا سخنان وزیر خارجه ایران تغییر لحنی نسبت به گذشته پیدا کرده؟
به نظر من آقای ظریف به نوعی نگرانی‌های داخلی یا انتقادات داخلی از نحوه پیشبرد مذاکرات اتمی اشاره می‌کنه و اون چیزی که میگه به نوعی واقعیت که انتظار زیادی از دولت و معجزه‌ای بعد از رسیدن احتمالی به توافق اتمی وجود نداشته باشه. اون چه که ایشون گفته بیشکم حرفایی است که وزیر خارجه آمریکا هم گفته، ولی نکته‌ای که در گفته امروز ایشون هست این است که در این دوره از مذاکرات انتظار توافق نداریم. طبیعی است این مذاکرات قرار است برای 6 ماه آینده ادامه پیدا بکنه و این صحبتایی که حالا ایران با گروه 5 بلاده که انجام میده بیشتر در مورد کلیاته و حق با آقای ظریفه. هر چقدر مذاکرات پیشرفت بیشتری میکنه جزئیات بیشتری مطرح میشه. فرنگی ها میگن شیطان در جزئیاته و اون چیزیه که آقای ظریف به روشنی به اون اشاره میکنه. مذاکراتی خواهد بود از نظر فنی و سیاسی بسیار پیچیده و دشوار در طی هفته های آینده یا ماه های آینده.
بپردازیم به همین جزئیات. آقای ظریف وزیر خارجه ایران چند مورد از محورهای مذاکرات پیش رو را غنی‌سازی اورانیوم، راکتور عراق و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اعلام کرده. نظر شما چیه؟ گمان می‌کنید مورد دیگه‌ای هم هست که در این دور از مذاکرات مطرح بشه؟
من نکته دیگری رو اضافه می‌کنم و اون نحوه اجرای پروتکل الحاقی است، یعنی دادن اجازه به بازرسان آژانس برای انجام بازرسی های سرزده و دقیق از مراکزی که به نظر اونها مشکوک میرسه. طبیعی است که غنی‌سازی، نحوه غنی‌سازی، میزان غنی‌سازی و استفاده از نوع سانتریفیوژ هایی که غنی‌سازی رو انجام خواهد داد جزئیات مذاکراتی است که ایران و گروه 5 علاوه 1 و به قولی آمریکا هنوز بر سر اون به توافق نرسیدن. آمریکایی‌ها یک انتظار حداکثری دارن که بتونن همتاهای اسرائیلی و یا عربستان سعودی رو قانع کنن و به موجب اون حد اکثر اجازه‌ای که میخوان به ایران برای ادامه غنی‌سازی بدن کار گرفتن 1000 سانتریفیوژ از نوع سانتریفیوژهای قدیمی، حالا که ایران میخواد انواع تازه سانتریفیوژها رو داشته باشه و همینطور تعداد مورد انتظار ایران برای ادامه غنی‌سازی در وضعیت فعلی محدود نیست.
آقای تغییرزاده، نمایندگان مجلس نامه‌ای با حدود 200 امضا منتشر کردند که در این نامه از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواسته شده در مذاکرات پیش رو به محدود شدن فعالیت راکتور عراق تن ندند و همینطور مسائل دفاعی و توان موشکی ایران رو در این مذاکرات طرح نکنند. شما گمان میکنید واکنش آقای ظریف که گفته مذاکرات دشوار و جدی در پیش رو داریم از جمله به دلیل همین مطالبات جناح‌های سیاسی در داخل ایران هم است؟
بدون تردید مراد من اصولگرایان داخل حاکمیت هست. درسته که حاکمیت برای مذاکره با گروه 5 علاوه 1 و آمریکا به یک توافق جمعی رسیده، ولی اصولگرایان همچنان با انجام این توافق که نگرانن بی انجام به عادی سازی مناسبات ایران و آمریکا مخالف هستند.
گفتگوی حسن جعفری رو میشنید با رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای. اما گزارش حاکی است که 181 نماینده مجلس در بیانیه‌ای خطاب به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هشدار دادند که در گفتگوهای خود با گروه 5 علاوه 1 از ورود به مسائلی همانند توان موشکی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی خودداری کنند. در این باره بیشتر بشنویم از آپتین صدر.
خبرگزاری فارس روز یک شنبه گزارش داد که 181 نماینده مجلس در ایران از گفتگو کنندگان هسته‌ای خواستند تا از ورود به برنامه موشکی و محدودسازی فعالیت‌های راکتور آب سنگین عراق دوری کنند. در بخشی از بیانیه 181 نماینده مجلس آمده که هر گونه توافق با کشورهای 5 به علاوه 1 نباید هیچ گونه ممنوعیت و محدودیت برای فعالیت‌های توسعه راکتور آب سنگین و غنی‌سازی در عراق به عمل آورد که به گفته نمایندگان پذیرفتنی نخواهد بود. امضا کنندگان این بیانیه همچنین گفتند که گفتگو کنندگان باید از طرح مباحثی درباره موضوعهای دفاعی همچون توان موشکی در گفتگوهای هسته‌ای جلوگیری کرده و حق ورود به این موضوعات را نخواهند داشت. اشاره نمایندگان مجلس در ایران به اظهار نظر سخنگوی کاخ سفید در 29 بهمن ماه است که گفته بود مسئله توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در گفتگوهای نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 مطرح خواهد شد. بیانیه 181 نماینده مجلس درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران در حالی منتشر شده که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفته که دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای درباره مسائلی چون غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین عراق خواهد بود. در توافق ژنو که 3 آذر ماه سال جاری حاصل شد، ایران تعهد کرد که فعالیت‌های هسته‌ای خود را در برخی زمینه‌ها محدود یا متوقف کند. ایران همچنین پذیرفت و از ساخت و ساز جدید در راکتور آب سنگین عراق خودداری کرده و سطح غنی‌سازی اورانیوم را به زیر 5% کاهش دهد. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه یک نیز متعهد شدند که در 6 ماه 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کرده و از تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خودداری کنند. طرفین همچنین توافق کردند که گفتگوهای نهایی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع ابهام از ماهیت احتمالاً نظامی آن را آغاز کنند. دور نخست این گفتگوها در روزهای 18 تا 20 فوریه برگزار شد و دور دوم آن نیز قرار است 18 تا 20 مارس در وین برگزار شود.
با گزارش آپدیت صدر به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با رادیو فردا همراه باشید.